الرحمن الرحیم جلد ششم اسفار صفحه 57 سطر 5 فصل فی توحیده ای انه لا شریک له فی وجوب الوجود. در این فصل ششم درباره توحید واجب تعالی و استدلال بر این مدعا بحث میکنیم. قبل از اینکه به این بحث برسیم، از بحث دیروز مطلبی باقی مونده که من اینو عرض کنم. البته مطلبش کوتاست. دیروز بعد از اینکه کلاس تموم شد به من فرمودن که اون مخصصی که مطرح شد که گفتیم اگر خداوند تحت مقوله باشد محتاج به مخصص میشه، این مخصص به معنی ممیزه یا به معنی مشخصه؟ و خود گوینده این چنین گفت که اگر به معنای ممیز باشد، ماهیت در ایجاد تمیز کافیه، این ماهیت با اون ماهیت ذاتاً متمیزند، ولی اگر تخصص به معنی تشخص باشه، تشخص مربوط به ماهیت نیست، مربوط به وجوده دیگه. ماهیت ها کافی نیستند، وجود ها باید جدا باشند. وقت نمیتونیم وجوب وجود رو امر عارضی بگیریم، وجوب وجود میشه ذات و حرف مصنف کاملا تمام میشه، حرف صدر کاملا تمام میشه. در اصل به این نکته توجه داشته باشید، حرف خوبی بود که من خواستم نقلش کنم، که مراد از تخصص اگر تمیز باشد ماهیات تمیز دارند، و اگر تشخص باشد ماهیات تشخص ندارن، پای وجود میاد. اگر ماهیات، مگر مراد تمیز باشه، ماهیات تمیز دارن و دیگه میگیم این ماهیت از اون ماهیت ذاتن جداست، ممیزی جدا نمیخواد که این ماهیت محتاج بشه، این ماهیت واجب با اون ماهیت واجب یا با ماهیت ممکن ذاتن جداست، دیگه احتیاج به مخصص و ممیز ندارد که بگیم محتاج است و ممکن. اما اگر تخصص به معنی تشخص باشه، که ظاهرن ایشون به معنی تشخص گرفته، اگر تخصص به معنی تشخص باشه، تشخص مال وجوده، دیگه نمیتونیم بگیم این ماهیت از این ماهیت جداست، این یه شخصه و یه شخصه، باید وجود در بین بیاریم، اون وقت وجود بشه این ذات این دوتا، دیگه نمیتونیم بگیم ماهیت تند و وجودشون خارجه، باید وجود رو در ذات قرار بدیم تا تشخص درست بشه دیگه. من شاید بیش از این لازم نباشه توضیح بدم، اگه دیروز اینو میگفتم واضح تر میشد. خب یه خود فاصله افتاده، شاید یه خود به نظرتون نیاد، چون اگر ما گفتیم واجب تعالی احتیاج به مخصص داره، پس نمیتونیم واجب رو ماهیت قرار بدیم. حالا کسی ممکنه بگه اگر خدا رو ماهیت قرار بدی، خدا از بقیه ماهیات تمیز پیدا میکنه، احتیاج به مخصص هم نداره، خود ذات ماهیت این تمیز رو به وجود میاره، دیگه احتیاج به مخصصی یا نه ممیز نداره، بنابراین دیگه خداوند ممکن نمیشه. ولی اگه مراد از تخصص تمیز باشه این اشکال هست، ولی اگه مراد از تخصص تشخص باشه، ماهیت نمیتونه تشخصی ایجاد کنه، احتیاج به وجود میفته، وقت این ماهیت برای تشخصش احتیاج به مخصص پیدا میکنه، احتیاج به وجود، احتیاج به مخصص پیدا میکنه و اشکال صدر رو پیش میاد. قید چی؟
به فصل سال.
نه بعدش ببینید، اول گفته تخصص جنس به فصله، بعد گفته بعضی نوها هم مخصص میخوان، نوها مخصص شخصی میخوان. یعنی اونجا اگر فقط به فصل اکتفا میکرد یه حرفی، اما هم تخصص به فصل رو مطرح کرده، هم تخصص نو به شخص رو مطرح کرده. پس نمیتونیم بگیم مرادش از تخصص حتما تمیزه، چون خودش هم متوجه اگه مراد تمیز باشه اشکال هست. البته اونجا هم اشکال نداریم، بعدا بیان میکنیم که ماهیت های برفض خدا ماهیت داشته باشه، نمیتونیم بگیم ماهیت ها به ذاتشون تفاوت دارن. اینا ابن کمونه گفته، اما اینو جواب میدیم تو همین فصلی که میخوام شروع کنیم. شبهه ابن کمونه رو میاریم و جواب میدیم. ابن کمونه همون گفته تخصص به ذات دوتاست، وجود رو برده بیرون و وجوب رو برده بیرون، که انشاءالله توضیحش میاد. خب اینا مطالبی که الان گفتم یه خورده مبهمه، به خاطر اینکه بین حرف امروز من و حرف دیروز خود فاصله شده، احتمالا بعضی چیزا فراموش شده باشه. من بخوام دو مرتبه تکرار کنم مطالب دیروز تا این مطلب امروز مرتبط بشه طول میکشه. بله بله درست. بله یه سوال دیگه هم شد که حالا اونم من رو یادم نبود، فرمودند اینم جواب بدم. در چهار خط به آخر بحث دیروز عبارتمون اینطور بود: اذا کان لذات هلال و روز شیء. من اینو توضیح دادم، مثال نزدم. بعد پرسیدن که مثالش چیه، که شیئی ذاتن امری براش ممتنع نباشد یا امری براش واجب نباشد، با عروض عارضی امر ممتنع بشه یا واجب بشه. چون عبارت این بود دیگه، فالممتنع علی الجنس والواجب علی الجنس اذا کان لذاته لال عروض شیئه. امری بر جنس عارض میشه و حکمی رو برای جنس واجب میکنه، یا امری عارض میشه حکم رو ممتنع میکنه. اگر این عارض باعث امتناع یا وجوب شد، این امتناع و وجوب به انواع سرایت نمیکنه. یا برعکس، امری بر انواع عارض میشه، چیزی رو برای این نوع ممتنع یا واجب میکنه، این سرایت به جنس نمیکنه. اما اگر در ذات جنس امری وجود داشت که واجب میکرد حکمی رو یا ممتنع میکرد حکمی رو، این سرایت میکنه به انواع. اینو دیروز گفتیم دیگه، که لذاته اگر جنس براش چیزی ممتنع باشد یا واجب باشد، این به نوع سرایت میکنه. اما اگر به خاطر عارض امری ممتنع شود یا واجب شود، سرایت نمیکنه. حالا مثالشو خواستن، من مثال از کنم. مثال میزنم به نوع. حالا جسم یه جنسه دارای دو نوع عنصری و فلکی است. جسم خودش جنسه دارای دو نوع، یکی نوع عنصری یکی نوع فلکی. بر جسم خرق و التیام محال نیست، یعنی جسم رو میتونید بشکافید، بعدش شکافی رو هم دوباره میتونید بچسبونید، هم خرقش جایز هم التیامش. اما توی یکی از انواع جسم که نوع فلکیست به خاطر عارضی که در جای خودش گفته شده خرق و التیام هر دو ممتنند. این امتناع مال ذاتی جسم نیست بلکه به خاطر عارضیست که بر جنس در فلان نوعش وارد شده، در نوع فلکیش عارضی بر نوع فلکی وارد شده و خرق و التیام رو بر فلک ممتنع کرده. والا فلک به ما این که جسم است خرق و التیامش جایزه، به ما این که فلک است و فلان عارض رو دارد خرق و التیامش جایز نیست. اونو عارض رو با یک کلمه نمیشه گفت، اون عارض طولانیه، خود استدلال باید گفته بشه که فلک چگونه است که نمیتونه خرق و التیام قبول کنه. فقط من به عنوان که میخوام مثال بزنم توضیح میدم، بقیهش در جای خودش. پس خرق و التیام برای جنس جسم ممتنع نیست، یعنی این چنین نیست که ذات جسم اقتضا کند امتناع خرق و التیام را، بلکه عارضی باعث این امتناع میشود. این عارض در جسم نیست، در یه نوعیست و منحصر به همون نوع میشه دیگه، اینطور نیست که مال جنس باشه و همه انواع سرایت کنه. نوع عنصری قابل خرق و التیام هست، نوع فلکی قابل نیست. این مثال برای اونجایی که با عروض شیعی امتناع درست میشه، مثال برای اونجایی که با عروض شیعی وجوب درست میشه. برای بازم همین مثال جسم، جسم واجب الحرکه نیست یا دائم الحرکه نیست، میتونه حرکت کنه میتونه ساکن باشه، ولی عارضی اتفاق افتاده که فلک باید دائم الحرکه باشد یا واجب الحرکت باشد. این عارضی که حرکت رو واجب کرده برای جنس جسم واجب نکرده، چون مربوط به ذات جسم نبوده، بلکه برای یک نوع از جسم که معروض این عارض شده حرکت واجب شده. پس گاهی از اوقات ممکنه عارضی بیاد امر رو ممتنع کنه یا عارضی بیاد که امر رو واجب کنه، ولی این چون مربوط به عارضه هر جا که اون عارض هست این امر ممتنع میشه یا واجب میشه، نه در کل جنس. بله اگر ذات جسم اقتضا کرد امتناع چیزی رو یا ذات جنس اقتضا کرد وجوب چیزی را، این وجوب و امتناع به انواع سرایت میکنه. ولی اگر ذات اقتضا نکرد عارضی حاصل شد، باید ببینیم اون عارض کجا حاصل شده، تو کدام نوع آمده، اون وقت اون معروض یعنی اون امر ممتنع یا اون امر واجب مخصوص همون نوع میشه دیگه، در کل جنس نیست که بخواد به انواع سرایت کنه. اینو دیروز گفتم، مثال نزدم، مثال ازم خواستن، این دو مثال مثال خوبیه، البته مثال دیگه هم داریم. خب حالا حرفایی که مربوطه به دیروز بود تموم شد، باز فصل امروز بشین. ایشون در این فصل میفهمد که بحث ما در توحید خداست. توحید دو معنا داره، توحید واجب از کثرت یه معناست و توحید واجب از شریک معنای دیگره. خدا رو گاهی از کثرت خالی میکنیم که مفادش بساطت خداونده، خدا متکثر نیست یعنی بسیط. گاهی هم خدا رو از شریک خالی میکنیم، معنیش اینه که واجب دیگه نداره. این معنی توحیده، دو تا معنا داره. چون دو تا معنا داره، ایشون بعد از اینکه فصل رو معنون میکنه به فی توحیده ای، با ای تفسیریه بیان میکنه که کدام معنا از این دو معنای توحید در این فصل مراد منه. توحید به معنی بیشریک بودن، نه توحید به معنی بی جز بودن. نمیخوام در اینجا بیان کنم که خدا جز نداره، مرکب نیست و صاحب جز نیست، میخوام بگم شریک نداره. اون بحث بساطت بحث دیگریست که در فصله بعد باید بیاد. پس در این فصل ما میخوام ثابت کنیم که خداوند شریک ندارد. ایشون میفهمد من یک دلیل در امور عامه آوردم، چون میدونید در بحث امور عامه وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، بعد درباره هر کدوم از این دو قسم بحث میشه. اینطور نیست که بحث در واجب منحصرا در الهیات به معنی الخاص مطرح بشه. در الهیات به معنی العام من بحث واجب مطرح میشه. اونجا که وجود رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن در هر دوش بحث میکنیم. اونجایی که وجود تقسیم میکنیم به حادث و قدیم در هر دو بحث میکنیم. وجود تقسیم میکنیم به جوهر و عرض بحث میکنیم. اقسام وجود تو امور عامه بحث میشن که یکی از اقسام وجود واجب تعالی است، اونم اونجا بحث میشه. اما در اونجا دیگه بحث مربوط میشه به واجب، هر کی واجب بود، هر کی واجب بود. این اگر دو تا واجب داشته باشیم، این بحثایی که اونجا میکنیم مربوط میشه به هر دو. یه واجب داشته باشیم مربوط میشه به اون یکی. بعد به مناسبت یکی از احکام وجوب هم وحدت اونجا بحث میشه. پس بحث توحید تو امور عامم گذشته، در بحث وجود گذشته. ایشون میگه من در اونجا یه دلیلی بر توحید اقامه کردم که به ذهن خودم خطور کرد، دیگران نگفته بودن. اشاره میکنه به اون، حالا که خواست مراجعه میکنه. میفهمد در اینجا دلایلی رو ذکر میکنه که مربوط به دیگرانه، یعنی دیگران گفتن. من حالا ممکنه فقط توضیح بیشتری بدم، ولی حرف خودم نیست، دیگرانم این دلیل آورده. دلیل مشهور رو شروع میکنه به ذکر کردن، بعدم برش ایراد میکنه. حالا من اون دلیل مشهور رو شروع میکنم، یعنی یه عبارت کوتاه رو بخونم چون نمیخوام مطلبش رو توضیح بدم، فقط میخوام ترجمه کنم. صفحه 57 این صفحه 5 فی توحیدهی ای انهو لا شریک الله فی وجوب الوجود. یعنی نمیخوام نفی جز کنم، میخوام نفی شریک کنم. بعد قید فی وجوب الوجودم میاره، چون ما چند جور توحید و نفی شریک داریم. یک نفی شریک در خالقیته. آیا فقط خدا خالقه؟ کسی دیگه خالق نیست؟ مشرکین همه اینو قبول دارن، همه اینو قبول دارن که خدا خالقی، کسی خالق نیست، حتی مشرکین. لذا در قرآن هم میگه اگه بپرسی کی اینو آفرید، کی اینو آفرید، میگه خدا. پس شرک در خالقیت رو هیچی نداره. همه قائلن به اینکه خالق واحده. یه شرک هم در الهیت داریم که اکثرا اصلا مشرکین همین شرک دارن. الهیت یعنی تدبیر عالم، نه خلق. خدا خلق میکنه بعد تدبیر میکنه. مشرکین میگن خدا خلق کرد، تدبیر این عالم رو واگذار کرد به فلان و فلان. شرک در الهیت داره، شرک در ربوبیت داره. رب یعنی پرورش دهنده، تدبیر کننده. شرک در او داره، اونم باید بحث بشه، اونم باید نفی بشه. یه شرک هم در وجوب وجوده. آیا وجوب وجود میتونه متعدد دو تا فرد داشته باشه؟ حالا کسی قائل شده یا نشده، اصلا میشه وجوب وجود دو فرد داشته باشه یا نه؟ این الان تو این فصل داریم مثلا میکنه. لا شریک لهو فی وجوب الوجود، نه لا شریک لهو فی خالقیت یا ربوبیت، که اونام هست. البته بعضیش قائل نداره، بعضی قائل داره، اونام هست. ولی تو این فصل ما بحث در اینه که آیا واجب الوجود شریک دارد یا ندارد. پس دو تا بحث مطرح کردیم. یکی این که مراد از توحید، توحید به معنای نفی جز نیست، بلکه آنه نفی شریکه. مطلب دوم این که نفی شریک نمیخوام بکنیم در خالقیت، نفی شریک نمیخوام بکنیم در ربوبیت، نفی شریک میخوام بکنیم در وجود وجود. اینا موضع بحثا، موضع بحث باید روشن باشه تا دلایل خوب باید بفته. من مشرکین رو عرض کردم، اونا سنبیینه. سنبیینم اونها هم قائلند به این که خالق یکیه. میگن یه خالق هم اهرمند رو دارد هم یزدان رو دارد. اهورمزدا هم خالق اهریمنه هم خالق یزدانه. وقت یزدان می شود خالق خیرها و اهریمن میشه خالق شرها، اونا هم خالق واحد و قائلند، منتها خالق واحدی که با دو واسطه اشیاء رو خلق میکنه. حالا اگر اونا شر رو عدمی بدونن که شاید بعضیشون این کار رو بکنن، اگر شر رو عدمی بدونن خالق هم برش قائل نیستن. در تدبیر عالم شروری وارد میشود که اهریمن وارد میکنن، خیراتی هم وارد میشه که یزدان وارد میکنن. حالا شاید اینا نگن، البته زردشتی های بعد اسلام با زردشتی قبل اسلام فرق میکنه. دو تا کتاب که تقریبا هر دوشون هم مهم هست، به طور مختصر در مورد زردشت نوشته شده، خود زردوشی هم نوشتن، من الان اسمش یادم نیست، هر دوشم خودم دارم، هر دوشم خونده. یکیش لغت‌های محاوره‌ای دینی زردوشت رو بیان میکنه که این لغت به چه معنی است، این لغت به چه معنی است، بسیار کتاب خوبیه. دومش افسانه ها رو بیان میکنه. توی یکی از افسانه هایی که خیلی طولانی است بیان میکنه که خداوند شیطان را آفرید، بعد شیطان تمرد کرد و به جنگ خدا رفت، حالا جنگی که در حد توانای خودش بود. میبینی که کسانی که ربا میخورن خدا میگه اعلام جنگ به خدا دادن، پس جنگ با خدا ممکنه، منتها باید ببینیم چه نحوه ای. شیطان شکست خورد، پر و بال شکست و در دره افتاد، چندین سال اونجا بود. بعد حالا با ترحم خدا یا به هر وسیله که الان یادم نیست دو مرتبه سر و سامان گرفت و آمد، این بار هم دوباره رفت به جنگ خدا، این بار در اون موطن جنگ پیروز شد. خب وجه المصالحه میخواد دیگه، وجه المصالحه اینه که تو بر بندگان من و بر مخلوقین من مسلطی، به این ترتیب او بر ما مسلط شد و شروع رو درست شد. دقت کنید شیطان در این افسانه که گفته میشه، البته افسانه است ظاهرا اصلی داشته، اینا برداشتن تبدیل شدن به افسانه، ولی ما همینو میگیم خدا شیطان بر خدا تمرد کرد و از خدا درخواست کرد که من بر بندگان مسلط باشم به خاطر اون عبادت ها که کرده، خدام بهش اجازه داد. اونجا میگه نه، وجه المصالحه خواست، یعنی با خدا صلح کرد، گفت حالا که پیروز شدم اینو باید به من بدی. حالا عرض میکنم اصل مطلب همونیست که ما اعتقاد داریم، منتها تعریف شده به این صورت در اونجا. بعد اونا معتقدن که خداوند شیطان آفرید، شیطانم عبد ذلیل او بود، منتها تمرد کرد، بار اولش که اصل بار دومان پیروز شد. خب پس اونا میشه گفت شرک در خالقیت رو حالا یا ندارند یا به این صورت دارند، ولی مشرکین اینطورن، شرک در خالقیت ندارند. مشرکینی که زمان نزول قرآن بودن شرک در خالقیت نداشتند. احتمالا این مشرکین عالم همینطورن. یکی از اساتید که از طرف حوزه ارسال شده به هندوستان برای وضع اغراض، بعد که برگشت خودش برای من تعریف کرد، گفت من میخواستم یه بتخونه رو برم سر بزنم ببینم اوضاعش چجوریه. چند نفر از همراهان خودم رو فرستادم به اون بتخونه، گفتم با رئیس بتخونه صحبت کنید قبل از اینکه من بیایم و از من تا میتونید تعریف کنید و تمجید کنید که در نظر او من جلوه کنم، تا بعد از اینکه میام سوالاتمو طوری جواب بده که مثل اینکه در مقابل من منفعله. میگه رفتن و همین کاری کردن. وقتی من وارد شدم اون رئیس بادخونه خیلی من اهمیت داد و من باش صحبت کردم. در ضمن صحبت ها اینو ازش پرسیدم که من شماها رو توجه کردم به کاراتون، تو کوچه که میایید از بادخونه که میاد بیرون که بود شما رو مسلم نمیبینه، اونجاها معصیت نمی کنید، خیلی مواظبید. خب بود که شما رو نمیبینه کاراتون رو بکنید، چرا نگرانید؟ میگه از این سوال من خیلی بدش آمد که دیگه مثل این که پشیمون شد از این احترامایی که قبلا گذاشته. گفت شما ها فکر میکنید خدا رو فقط خودتون قبول دارید، ما قبول نداریم. خب تو بتخونه اون ما رو میبینه، بیرون که میام خدا که ما رو میبینه، اون ما رو خلق کرده، اون ما رو میبینه، ما باید مواظب او باشیم. حالا تو بتخونه مواظب هر دوییم، همون همین بیرون بتخونه که بت نیست مواظب اونیم، اونو باید مواظبت. پس الان هم مشرکین حالا به خدا معتقدن، اینطور نیست فقط مربوط به صدر اسلام باشه. قد سبق منا طریق خاصون عرشیون فی آزل باب. اینی که عرض کردم زردوشیه امروز عوض شدن، خب قبلا آتش میپرستیدن، بعد اسلام کتاب نوشتن که ما آتش نمیپرستیدیم، آتش قبله ما بود نه خدای ما، همونطور که سنگ قبله شماست. ما که شما رو به کعبه نماز نمیخونید، کعبه که سنگه، شما کعبه رو میپرستید نه قبلتونه، ما هم آتش رو نمیپرسیم، رو آتش نماز میخونیم، اونا قبله ماست. اینو بعدن اصلاح کردند، یعنی وقتی دیدن اسلام حرفاش درسته نخواستن مقابله شدید کنن چون نمیتونستن، یه مقدار تنزل کردن، گفتن آتش قبله ماست نه خدای ما، در حالی که قبلا خدا میدونستن. البته هنوز هم معلوم نیست، اونا اصرار دارن که ما قبلا هم خدا نمیدونستیم، ما قبلا قبله قرار میدیدن، حالا هم قبله قرار میدیدن، منتها شما به ما بستید این مطلب رو که ما آتش خدا میتونیم. در مورد نکاح با محارم هم یه تعدیلی درست کردن، اونم توضیحاتی دادن که حالا خب فعلا موضوع بحث ما نیست این چیزا. قد سبق منا طریق خاص عرشیون فی حاصل باب، یک طریق خاصی که طریق عرشی بود در این باب، یعنی در باب توحید از ما گذشت. عرشی، ایشون تعبیر به عرشی که میکنه معناش اینه که یعنی القا شده بر قلب من، نه که قلب المؤمن عرش الرحمن، روایت داریم قلب المؤمن عرش الرحمن، ایشون به قلب میگه عرش، عرشی یعنی بر قلب من افاضه شده. گاهی از اوقات میگه مشرقیه، از جای دیگه طلوع کرده، حکمتون مشرقیه، از جای دیگه طلوع کرده، حکمتون عرشی یعنی بر قلب من طلوع کرده. حالا اینجا میگه طریقون خاصون عرشی، خاص بودنش به چه معناست؟ به معنای لم یتفتن بهی احدون من قبلی، ذکرته فی القسم الاول الذی فی العلم الکلی، در قسم اول از فلسفه، قسم اول از فلسفه علم الکلی بود، یعنی الهیات من معلم، قسم دوم طبیعت بود، قسم سوم همین الهیات اخصی که داریم میخونیم، قسم چهارم بحث نفس و معاد، چهار قسم دیگه اسفار اربعه است، چهار قسم. ذکر تو فی القسم الاول، قسم اولی که فی العلم الکلی و ضوابط احکام الوجود بود، در اونجا علم کلی بود، ضوابط احکام الوجود توضیح داده می شد. من در اون قسمت که قسم اول کتاب من بود یه دلیل عرشی بر توحید آوردن، ولی سنوشی رو هاهونا الا مسلک شریف آخر قریب المأخذ من ذلک، یعنی مأخذش با اون قبلی نزدیکه ولی اون نیست، نزدیک اونه، اینم اشاره میکنم، اما نه این دلیل اول، این دلیل اول مال مشهوره که من ردش میکنم، سنوشی رو به زودی اشاره به اون دلیل دیگه میکنم که قریب المأخذ است با دلیل مذکور، با دلیل قبلی. حالا شروع میکنه به استدلالی که مشهور گفتن. استدلال مشهور توجه کنید، اگر واجب متعدد باشد، عرض کردم بحث ما در توحید واجبه، کاری به خالق و رب نداریم. اگر واجب متعدد باشد، این عامل تعدد چیست؟ تمام استدلال رو همین عامل تعدده. فرضهای مختلف در این عامل تعدد میره، همه فرضها رو باطل میکنه و معلوم میشه عامل تعدد نداریم. اگر عامل تعدد نداریم واجب واحد، چون مهم در شریک داشتن اینه که عامل تعدد وجود داشته باشه. اگه عاملی برای تعدد نیست، تعددی وجود نخواهد داشت و قهران واجب میشه واحد. تعدد رو توجه کنید در فرضهای مختلف رسیدگی میکنه. یکی این که ذاتشون متعدد باشه، هیچ عامل بیرونی در تعددشون برای تعددشون وجود نداشته باشه، ذاتن متعددند. این یه فرضه. فرض بعدی اینی که ذاتن متعدد نیستن، با عامل خارجی متعددند، عامل خارجی وجود داره. بعد این عامل خارجی رو باز دو قسم میکنه، یا عامل خارجی مستند به ذات اونهاست، یا عامل خارجی از طریق غیر به اونها داده شده. اونجا که عامل خارجی مربوط به ذاتشون باشه، میگه این دوتا ذات یا متعددن یا واحد. یا این دوتا ذات که عامل مربوط به خودشونه، یا متعددن یعنی عامل اثر گذاشته این رو متعدد کرده، یا متعدد نیستن یعنی عامل اثر نذاشته. که البته فرض در اینه که عامل اثر بذاره، ولی خب ایشون اون اثر نذاشتنش هم بحث میکنه. پس اینطور شد، تقسیمات مختلف رو توجه کنید، کل استدلال همین چند تا بخش رو داره. یا عاملی برای امتیازشون نیست بلکه ذاتشون ممتاز است، این ذات از اون ذات ممتازه بدون عامل خارجی، خب در اینجا احتیاجی به هیچی پیدا نمی کنن، چون امتیاز در اون ذاتشون هست، احتیاج پیدا نمی کنن که ممکن بشن از وجود در بیان. در فرض بعدی میگه نه، امکان میگه امتیاز از خارج میاد، یعنی نه از خارج میاد، زائده بر ذاتشونه. اونی که زائده بر ذاته یا از طریق ذاتشون آمده یا از طریق خارج آمده. در واقع میشه سه تا دیگه. یک اینی که امتیاز مابل امتیاز لازم نیست، خود ذات ها ممتازند. دومی که مابل امتیاز لازمه، مابل امتیاز هم خود این ذات ها تامین میکنند. سومی که مابل امتیاز لازمه، مابل امتیاز از بیرون تامین میشه. این سه تا فرض داریم. وقت اونجا که مابل امتیاز و خود مابل امتیاز زائد بر ذات باشد و خود ذات ها تامینش کنن، اونجا ایشون دو تا فرض میذاره، یا ذات ها رو متعدد میکنید با آمدن این امتیاز ها، یا متعدد نمیکنید و بحث میکنید. این فهرست استدلال بود که این فهرست اگه روشن باشه شقوق بحث روشنه و خیلی راحت‌تر استدلال فهمیده میشه. حالا یکی یکی از این شقوق رو مطرح میکنه. اونجا که امتیاز به توسط ذاتشون باشه، هر یک به ذاتش از دیگری ممتاز باشه، پیداست که در این صورت ذات عبارت از واجب الوجود یا وجوب الوجود نمیشه، چون واجب الوجود یا وجوب الوجود مشترکه. نمیتونیم بگیم این ذاتش وجوب وجوده، اونم ذاتش وجوب وجوده و این دوتا به ذاتشون فرق دارن. فهم وجوب وجود هیچ فرقی با هم نداره، ذاتشون یکیه. پس اینجا حتما وجوب وجود میاد بیرون از ذات. ذات او میشه مثلا ماهیتی، ذات اینم میشه ماهیتی دیگر، این ماهیت ها ذاتن از هم ممتازن، پس این دو واجب ها هم ذاتن از هم ممتاز میشن، ولی هر دوشون واجبن. این وجوب وجود کجا میره؟ این وجوب وجودی که هر دوشون دارن، چون فرض بر اینه که در وجوب وجود شریکن دیگه، یعنی هر دوشون اینو دارن، این وجوب وجود کجا میره؟ این میره بیرون ذات، میره بیرون ذات دیگه، چون قرار شد که ذات ها ممتاز باشن و این وجود وجود که امتیاز نیست، این وجود وجود اشتراکه، پس باید بره بیرون ذات. میاد بیرون ذات میشه عارض. چیزی که بیرون ذات دو قسمه، یا هیچ ارتباطی با این ذات نداره، یا اگر ارتباط داره باید عارض باشه، چون اشیا نسبت به هم دیگه چهار قسمه. یکی این که اصلا به هم ارتباط ندارند، یکی این که عین همه، یکی این که یکی جزء دیگری است، آخری هم اینی که یکی عارض دیگری است. غیر از این چهار تا ما نداریم. یا اشباه هم ارتباط ندارن که مقایسه نمیشن، یا با هم ارتباط دارن. اگه ارتباط داشتن، ارتباطشون یا به این است که این عینمونه، یا به این است که این جزءمونه، یا به این است که این عارضمونه. غیر از این ما نداریم. اگر این وجود رو نتونستیم عین کنیم، که نمیتونیم، اگر نتونستیم جزء کنیم، چون اگه جزء کنیم ذاتشون مابل اشتراک پیدا میکنه، قراره که به تمام ذاتشون اصلا ممتاز باشن. این واجب از اون واجب به تمام ذات ممتازه. اگه به تمام ذات ممتازه، هیچ اشتراکی نباید بینشون، تو ذاتشون باشه. اگر وجوب و وجود رو به عنوان جزء بیاری تو ذات، اینا در جزء ذاتشون شریک میشن، دیگه نمیشه که به تمام ذات ممتازن. پس وجوب وجود نمیتونه جزء باشه. وجوب وجود هم که عین نشد، قهرن میاد بیرون، بیرونم که آمد بیرون بیگانه که نیست، بیرون خودیه، بیرون خودی میشه عارض. پس وجود وجود میشه عارض بر این دوتا. وقت هر عارضی معلول معروضشه، هر عارضی معلول معروضشه، پس این عارضم باید معلول معروضش باشه. یعنی ذات این واجب و ذات اون واجب هر کدوم اقتضا کنند وجوبشون رو، که وجوب بشه عارض. حالا عارض لازمه البته، نه عارض مفارق، چون اگه عارض مفارق بشه که خیلی بس خراب میشه. گاهی وجوب وجود میره جاش امکان میاد که اصلا شدنی نیست که بگیم واجب الوجود. گاهی واجبه گاهی ممکنه. پس عارض عارض مفارق نیست، عارض عارض لازمه. عارض لازم هم حتما مستند به معروضه، مثل زوجیت مربوط به اربعه است. یعنی اربعه است که زوجیت رو میسازه. ذات اربعه اقتضای زوجیت میکنه، نه عین زوجیته. اقتضای زوجیت این علیت داره برای زوجیت. پس همیشه معروض عارض لازم رو خودش به وجود میاره، منتها اون معروض اگر مخلوق باشه، خلقت او به واسطه خلقت لازمش هم هست. یعنی اون فاعل اربعه با واسطه میشه فاعل زوجیت. اگر معروض واجب الوجود باشه، جعل نخواد، لازمش هم جعل نمیخواد. اگر معروض جعل لازم داشته باشه، لازم هم به همون جعل جعل میشه، نه با جعل جدید. یعنی اینطور نیست که فاعل یک بار اربعه رو جعل کنه بار دیگه زوجیت رو بهش بده. با همون جعل اربعه زوجیت میاد، خود اربعه کارو تموم میکنه. جاعل اربعه رو جعل میکنه، اربعه زوجیت خودش رو برای خودش درست میکنه. پس اربعه دخالت میکنه در جعل خودش، در جعل لازمش. در جعل خودش اشتباه گفتم، در جعل لازمش دخالت میکنه. فاعل فقط این اربعه رو جعل میکنه، زوجیت دیگه برش جعل نمیکنه. اگر معروض مجعول باشد، عارض با همون جعل مجعول است، نه با جعل دیگر. اگر معروض لا مجعول باشد، عارض با همون لا مجعولیت لا مجعوله. خب خداها عارض، وجوب عارضشونه و خودشون مجعول نیستند، مجعول غیر نیستند. پس لازمشون هم مجعول غیر نیست، ولی مجعول خودشون باید باشه. این اربعه لازمش هم با واسطه مجعول فاعل اربعه است، هم بی واسطه مجعول خود اربعه است. یعنی اربعه اقتضاش کرده. حالا اگر در خداوند این عارض لازم رو مستند به غیر نکردیم، گفتیم چون معروض که خداست مجعول نیست، عارضش هم که وجوب و وجوده مجعول نیست. اگر ما این وجوب و وجود رو به غیر مربوط نکردیم، به خود ذات باید مربوطش کنیم، چون در همه جا عارض لازم معلول و مقتضای معروضه. این دیگه شنیدی دیگه، عارض لازم مقتضای معروضه. این که دیگه روشنه. حالا معلول نگید، مقتضا گفتیم، ولی مقتضا و معلول در اینجا فرقی نمی کنه. خب پس لازم میاد که ذات این واجب وجوب رو به خودش داده باشه، ذات اون واجب هم وجوب خودش داده باشه. این اشکال داره. قبلا اون اشکال تو افتیم. وجوب یعنی تأکید وجوده. پس این که به خودش وجوب داره یعنی به خودش وجود داده، منتها وجود مؤکد داده. خب این ماهیت که هنوز وجود نگرفته چگونه به خودش وجود داده؟ وجود نداره دیگه، وجود عارض شد، تو ذاتش وجود نیست، تو ذاتش وجود نیست. حالا این ماهیت میخواد موجود بشه، خودش هم میخواد به خودش وجود بده. آیا میتواند ماهیتی که هنوز موجود نشده به خودش وجود بده؟ اگه بخواد به خودش وجود بده، همین وجودی که به خودش میده با همون موجود میشه، میشه دو. یا اینکه نه، یه وجود دیگری قبلا دارد، به کمک اون وجود دیگر میخواد وجود بده به خودش. خب نقل کلام در اون وجودی که دارد میکنه، اون از کجا برده؟ اون البته یه وجود سومی قبلا داشته، با اون وجود سوم وجود دوم به خودش داده، و بعد وجود دوم وجود اول به خودش داده. میشه تسلسل، ادامه پیدا میکنه تسلسل لازم. که قبلا گفتم اینو، اگر ماهیتی بخواد خودش به خودش وجود بده، یاد اون لازم میده تسلسل. اونجام که تسلسل لازم میاد، علاوه بر تسلسل تکرار وجود هم لازم میاد. یعنی لازم میاد این ماهیت به چند وجود موجود باشه. خب پس این شدنی نیست که خود ذات به خودش وجود بده یا وجوب وجود بده، چون وجوب وجود هم تأکید وجوده. پس این فرض باطل شد. دقیقا چه این فرض اول باطل شد؟ فرض اول این بود که ذاتها ممتاز باشند بدون عامل امتیاز. وقتی ذات ها ممتاز شدن، ما دیگه به عامل امتیازشون کار نداشتیم، چون عامل امتیازی نخواستن، عامل امتیازشون خودشون بودن. یعنی به تمام ذات ممتاز بودن. وقتی به تمام ذات ممتاز شدن، وجوب وجود دیگه نمیاد داخل ذات، نمیشه این ذات، نمیشه جز ذات، میره بیرون ذات. بیرونه که ذات، بیرون ذات هم که بیگانه نمیشه، میشه عارض، عارض هم میشه عارض لازم. همه اینا رو گفتن. وقت عارض لازم مستند به معروضه. پس وجود وجود مستند میشه به این ماهیت این واجب و مستند میشه به ماهیت اون واجب. لازم میاد که ماهیت وجوب وجود رو، یعنی وجود مؤکد رو به خودش بده. این همون اشکالایی داره که ماهیت وجود رو به خودش بده اشکال داشت، اینجا همون اشکال هست. پس این باطل است که بطلانش قبلا گذشت. این فرض تموم شد. فرضای بعدی هم باطل میکنیم، نتیجه میگیم عامل تعددی نیست، چون هر عامل تعددی ما رسیدگی کردیم ببینیم با اشکال برخورد میکنیم. وقتی عامل تعدد وجود نداشت، هیچ عامل تعدد وجود نداشت، پس تعددی نیست، واجبی متعدد نیست. این نتیجه است که آخر میگیریم، چون ظاهرا نمیرسیم به نتیجه. فقط همین فرض رو من میتونم توضیح بدم، بقیهش هم گفتم که دلیل تقریبا تموم بشه. والذی استدل بهی فی المشهور علی هذا المقصد، که توحید است، این است که لو تعدد الواجب لذاته، این قید لذاته قید واجبه نه قید تعدد. فرض اول ما اینه که تعدد لذاته باشد. الان داریم مطلق بحث میکنیم. اگر واجب لذاته متعدد باشد، در یه حال تعددش لذاته هست، در یه حال دیگه تعددش لعارزن هست. پس این لذاته رو در اینجا قید تعدد نگیرید که تعدد لذاته باشه. در فرض اولی که میکنیم، بله لذاته قید تعدده، ولی در این فرض لذاته قید واجبه. اگر واجب لذاته، نه واجب بلغیر، واجب بلغیر اگه بخواد متعدد باشه اشکال نداره، متعدد هم هست. واجب لذاته بخواد متعدد باشه مشکل داره. لو تعدد الواجب لذاته فلا بد من امتیاز کل منهما علی آخر، چون تعدد مشروط به امتیازه. پس اگر این بخواد متعدد باشه، حتما باید امتیاز داشته باشه. عبارت های صدر سنگین نیست، لذا من گاهی عبارت های تون میخونم، مثل عبارت شفا نیست که مکس کنم توضیح بدم. مطلب از خارج روشن میشه، عبارت های میشه تون خوند. فاما ان یکون امتیاز و کل منهما عن الاخر بذاته، ببینید اینجا قید به ذات مال امتیازه، اون بالا قید لذات مال امتیاز مال تعدد نبود، تعدد نه امتیاز، مال وجود بود. یا امتیاز هر یک از دیگری به ذات خودشه، یعنی این ذاتش به تمام ذاتش ممتاز است از اون یکی، اونی هم که هم به تمام ذاتش ممتاز است. دوتا ماهیت هم دیگه، دوتا ماهیت ها به تمام ذات ممتاز هست. البته دوتا ماهیت میتونه به تمام ذات ممتاز نباشه، به جز ممتاز باشه، مثل انسان با فرس، به جز ذاتشون که فصلشون امتیاز دارن، به جز دیگر که جنس اشتراک دارن. همه ماهیت های نیست که امتیازشون به تمام ذات باشه. بله ماهیتی که نه در جنس شریکن نه در فرد شریکن به تمام ذات شدن. مثلا فرض کنید ماهیت جوهری و ماهیت عرضی، ماهیت جوهری همشون در جوهر شریکن، ولی ماهیت جوهری و عرضی در جنس شریک نیستن، در فصل شریک نیستن. بله در مفهوم مقوله شریکن، اون مقوله مفهوم جنس که نیست. توجه کردید بعضی ماهیت ها هستن که به تمام ذاتشون اصلا ممتازن، مثل ماهیت جوهر با عرض، حالا جوهر با کیف مثلا، جوهر با کم. بعضی ماهیت ها که مثلا تحت کیفند، اینا به فصلشون که جزء ذاتشون ممتازن، به جنسشون که کیف ممتاز نیستند، یا جوهرها همینطورن. اون ماهیت هایی که تحت جنسن و رو تحت جنس عالی، اینا نمیتونیم بگیم به تمام ذات ممتازند، ولی ماهیت هایی که در جنس عالی هم شرکت ندارند، اونا به تمام ذات ممتازند. حالا فرض کنیم دو تا خدا داریم که اینطورن، ماهیتشون به تمام ذات ممتاز. فیکونو، اگر ماهیت ها به تمام ذات ممتازند، وجوب و وجود تو ذات نیست، چون وجوب و وجود اشتراکه و اینا قراره که به تمام ذات ممتاز باشن، هیچ اشتراکی تو ذاتشون نباشه. پس وجوب و وجود تو ذاتشون نمیاد، میره بیرون ذات. بیرون ذات که رفت حالا بحث میکنیم. فیکون و مفهوم و
استاد اگه اثارتون مهمی باشه، اونجا میشه وجوب و وجود و فقط مفهوم یکی دیگه اشتراک در مفهوم ها اشتراک دارن. دو تا ماهیت به تمام ذات هستن، میتوانیم تمام ذات در مفهوم
وجود
با هم
مشترکیم. خب حالا همینه ما هم داریم همین فرض رو میکنیم، حالا یا اصالت الماهوی هستیم یا نیستیم. الان داریم فرض میکنیم که اون ذاتش با این ذاتش به تمام ها اختلاف داره. خب اگه اینطور باشه پس وجود وجود جز ذاتشون نیست، چون وجود وجود عامل اشتراکی، باید بیاد بیرون. همون که شما میفهمید
اشتراک مفهومی فقط
میتونه
در ذاتشون باشه،
اشتراک مفهومی پس در ذاتشون باشه، مشترک میشه، در ذاتشون باشه مشترک میشن، چون بالاخره هر دوشون وجود دارن، به لحاظ وجود مشترکن. مگر شما دو تا وجود خاص بگیریدشون که هیچ اشتراکی نداشته باشن جز در مفهوم، وقت این تو بحث شبه نکمی نمیاد، اون منتظر باشید انشالله بحثش میاد. فیکون و مفهوم و واجب الوجود محمولن علیه ما بالحمل العرضی، نه به حمل جز بر جز و نه حمل کل بر کل که بشه حمله اولی، نه حمله اولی است از قبیل حمله کل بر کل، نه حمله جز بر کل.
چون فرض بود که به تمام ذات ممتاز میدن،
بله چون فرض اینه که به تمام ذات ممتازن، این امر اشتراکی باید برشون به حمله عرضی هم بشه، نه به حمله ذاتی، نه به حملی که نشان دهد محمول در ذات موضوع است، این ذات موضوع است یا جزء موضوع. حمل ذاتی نباید باشه، حمل عرضی باشه، یعنی حملی که نشان میدهد محمول عارض بر موضوع است. خب حمل میشه حمل عرضی. بعد و کل عارض معلول للمعروض، این هم قانون دیگه، هر عارضی معلول معروضشه که توضیح دادن. عارض لازم حتما معلول معروضشه، عارض مفارق هم معلول معروضشه چون اتکا میکنه به معروض، هم عامل هم معلول عامل بیرونی است. مثلا این رنگی که رو دیواره هم معلول دیواره چون متکی به دیواره، هم معلول من است که نقاشی میکنم این دیوار رو رنگ میزنم، معلول هر دوست، ولی معلول معروضش هم هست. اما در عوارض لازمه فقط معلول معروضشه. و کل عارضن معلول معروض. فرجع به این که رجعه، یعنی وقتی که این چنین شد که ذاتها از هم ممتاز بشن و عارضی به نام وجود وجود داشته باشن و این عارض عارض لازمشون باشه و خودشون بشن علت بر این عارض، علت میشن برای وجوب وجود، وجوب وجود یعنی وجود مؤکد، پس علت میشن برای وجوب مؤکد، برای وجود مؤکد. علت شدن ماهیت برای وجود، چه وجود مؤکد چه غیر مؤکد، فرق نمیکنه، یا مستلزم داره یا مستلزم تسلسل، به بیانی گفته شد باطله. فرج به این که هر یکی از این دو علت باشن برای وجوب وجود خودشون و قد بان بطلان ها، بطلان این مطلب قبلا روشن شد. این فرجعن نتیجه این قیاسی، به صورت یک قیاس ایشون در اینجا ذکر، قیاس اقترانی، مفهوم واجب الوجود عارض است بر این دو ذات، این صغرا، و هر عارضی معلول معروض است، این کبرا، نتیجه میگیریم. پس وجوب وجود معلول این دو ماهیت است. اینم نتیجه، این فرج به نتیجه داره اشاره میکنه. فرج به این که هر یک از این دو ذات علت باشند برای عارضشون که وجوب وجوده، و علت شدن قبلا بیان شد. ماهیت نمیتواند علت وجود باشه، ماهیت میتواند علت اوصاف دیگر باشه. ماهیت موجوده علت میشه برای اوصاف دیگر ماهیت، ولی علت برای وجودش نمیشه. چون ماهیت ماهیت اگر بخواد صفتی رو بگیره باید وجود داشته باشه. خب میتونه صفت غیر وجود رو بگیره، چون اول وجود داره صفتی غیر وجودی میگه. اما بخواد خود وجود رو بگیره اول باید وجود داشته باشه تا بخواد خود وجود رو بگیره. دورلا یا تسلسل رسون. پس ممکن نیست ماهیتی مستلزم وجود باشد. در این فرضم که ما دوتا واجب رو به تمام ذات ممتاز کردیم، لازم آمد که ماهیت واجب علت وجودش باشه و این باطله. پس این فرضم باطله. فرضهای بعدی که دو تا فرض باقی مونده و هر دو فرضم مشترکن در این که وجوب که دو تا واجب به تمام ذاتشون ممتاز نباشن، ممیز خارجی داشته باشن. حالا این ممیز خارجی داشتن دو صورت پیدا میکنه، یا ممیز خارجی رو خودشون به خودشون دادن یا غیر به اونها داده، که اینو باید بحث کنیم انشالله. این تطیم مشهل سویانده هست. بله، نسبت بین عارض و معروض نسبت حلوله، ولی منافات نداره. نسبت حلول با نسبت علیت هم جمع میشه. بله اینو از کردم که اینو همه توضیح دادم که گاهی از اوقات معروض مجعوله، اون عارض هم به تبع مجعوله، هر دو میشن معلول علت انسان میشن. چه نیشون کن که ببینید، من اینو بارها عرض کردم، کسی که کتاب می‌نویسه متوجه هست که مخاطب خودش خیلی از نکته‌هایی رو که گفته نشده متوجه هست. صدرا اینجا مطلب رو کلی گفته، قید نیورده، نه عارض رو عارض مفارق کرده، نه عارض لازم کرده، این مباحث رو نگفته، ولی میدونه که مخاطب این مباحث خودش میدونه، لذا دیگه ذکر نمی‌کنه. خیلی از اگه بخواد تو هر جا که میرسه تمام مایحتاج دلیل رو بگه، خب چقدر میشه؟ هر کتاب میشه ده تا کتاب. دلیل ناقص، بله ناقصه، یعنی ظاهرش ناقصه، ولی با توجه به مخاطب یه ناقص نیست. ظاهرا فکر میکنم کافی باشه.